نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شما شب زنده‌داران در ایران، به شما سلام می‌کنیم. همطور به شمایی که بیرون از ایران همراه هستید با ما، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو می‌شنوید در نخستین ثانیه‌های شروع دوشنبه 8 اردیبهشت ماه در ایران، از هر جایی که همراهید با ما تا تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و مجله نیمه شب رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم، با رضا جمالی که صدای او رو در بخش‌های خبری امشب شنیدید.
ممنون از ده شب. بر شما خوش شنوندگان گرامی، شپ نظامیان هوادار روسیه ساختمان رادیو و تلویزیون محلی را در شهر دونسک در شرق اوکراین اشغال کردند. همزمان هیئتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا در تلاش برای آزادی ناظران رو بوده شده این سازمان وارد شهر اسلاویانسک شد. رهبر جدایی طلبان این منطقه که خود را شهردار دونسک اعلام کرده، ناظران به گروگان گرفته شده را اسیران جنگی خوانده است. او روز شنبه گفته بود که خواهان مبادله این ناظران با شبه نظامیانی است که دولت اوکراین آنها را زندانی کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه گفت وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه حامل این پیام است که مسکو باید به تحریکات خود در شرق اوکراین خاتمه دهد. آقای اوباما که در نشستی خبری در مالزی سخن می‌گفت، افزود تا زمانی که روسیه به جای تلاش برای حل مسالمت‌آمیز مسئله همچنان به تحریکاتش ادامه دهد، بداند با پیامدهای فزاینده روبرو خواهد شد. قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این هفته درباره عملکرد دولتش در تلویزیون صحبت کند. پرویز اسماعیلی مسئول اطلاع رسانی دفتر حسن روحانی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که آقای روحانی اواخر این هفته در ارتباط با عملکرد اقتصادی دولت از جمله اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، همچنین مسئله مربوط به سلامت و فرهنگ و سیاست خارجی دولتش به طور زنده و مستقیم گفتگو می‌کند. اصولگرایان مخالف حسن روحانی در هفته‌های اخیر حملات تندی را متوجه او کردند، از جمله شماری از نمایندگان مجلس همسر او را به برگزاری جشنی اشرفی در کاخ سعدآباد به مناسبت بزرگداشت روز زن متهم کردند و اخیراً هم یک سی‌دی انتشار یافته که در آن به شدت از کارنامه سیاسی آقای روحانی انتقاد شده است. در ادامه واکنش‌ها به انتشار یک سی‌دی در انتقاد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به شدت از انتشار این سی‌دی انتقاد کرد. سی‌دی مستند من روحانی هستم که به طور انتقادی به برش‌های از زندگی سیاسی حسن روحانی می‌پردازد، چند ماه پیش یک بار در دانشگاه تهران به نمایش درآمد، اما پس از آن نمایش این مستند در دانشگاه‌های امیرکبیر و علامه طباطبایی لغو شد. به نوشته خبرگزاری مهر، سه بخش خبرساز این مستند، ماجرای مکفارلین، موضوع 99 نفر و ماجرای شورای نظارت بر صدا و سیما هستند. وزارت کشور عراق میگوید هلیکوپترهای ارتش این کشور روز یکشنبه با حمله به یک گروه جهادی در داخل سوریه دست کم 8 تن از آنها را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از سخنگوی وزارت کشور عراق، هلیکوپترها به 8 تانکر که قصد داشتند به داخل عراق بیایند و سوخت را در اختیار گروه مرتبط با القاعده دولت اسلامی به شام و عراق قرار دهند حمله کردند.
خیلی ممنونم از تو رضا جمالی. بود خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. از این لحظه وارد بخش تحلیلی میشیم و حدود 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرها رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه اهمیت سفر رئیس جمهور آمریکا به شرق آسیا، ورود به مالزی بعد از نیم قرن.
تا سال 2025 به بعد چین به عنوان قدرت اقتصادی این منطقه ظهور خواهد کرد و ممکن استش که از لحاظ اقتصادی آمریکا به مرحله دوم اقتصاد دنیا نزول پیدا بکنه.
خانواده زندانیان سیاسی بند 350 اوین بعد از ضرب الشتم همچنان نگران اعتصاب قضای عزیزان در بندشان هستند.
فرزندمون هیچ گونه اطلاعات در دستمون نیست، نه اجازه تلفن میدن به اینا، نه اجازه تماس دارن، ما هیچ گونه اطلاعی نداریم.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. با با خبرهای مربوط به کشور نارام اوکراین شروع می‌کنیم. آزادی ناظران بین‌المللی در شرق اوکراین بزرگترین دغدغه نیروهای امنیتی این کشور است. همینطور هیئتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا برای مذاکره برای آزادی این افراد به منطقه اعزام شده. جدایی طلبان مسلح هوادار روسیه میگن که گروگان‌های خودشون رو با همقطاران بازداشت شده‌شون عوض می‌کنند. از آنا رایسکایا بشنویم در کیف اوکراین.
گزارش ها در بردستگیر شدن دو خبرنگار و سه مامور امنیتی اوکراینی توسط شورشیان در استان دنیتسک است که تعداد کل گروگان های هواداران مسلح روسیه در منطقه را به بیش از 20 نفر می رساند. در میان این افراد 8 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار دارند. ویچسلاو پانماریوف که خود را شهردار سلاویانسک می نماید گفت همه این افراد به اتهام جاسوسی بازداشت شدند و باید تحویل سازمان امنیت روسیه شوند. او در این حال افزود که آماده است افراد دستگیر شده را در ازای آزادی رهبران جدایی طلبان که توسط نیروهای امنیتی اوکراینی بازداشت شدند آزاد کند. شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا طی تماسی تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسش از روسیه خواست آنچه در توان دارد برای آزادی ناظران اروپایی انجام دهد. مقام‌های آلمان، چک، لهستان، دانمارک و سوئد که شهروندان این کشورها تیم ناظر تشکیل می‌دهند نیز خواستار مساعدت روسیه برای آزادی آنها شدند. روسیه اوکراین را به عدم تأمین امنیت ناظران اروپایی در منطقه‌ای که به گفته دیپلمات‌های روس ارتش علیه شهروندان عادی می‌جنگد متهم کرد. اما وعده داد برای آزادی این افراد تلاش کند. سرگی سالوت که تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید گروگانگیری ادعاهای دیپلمات‌های روس را به چالش کشیده.
Мирные жители не захватывают заложников, мирные жители не убивают людей, мирные жители не нападают на военные части.
شهروندان عادی کسی را به اسارت نمیبرند. آنها را مورد شکنجه قرار نمیدهند و نمیکشند. به پایگاه‌های نظامی حمله نمیکنند. روسیه میگوید در شرق اوکراین شاهد نارضایتی‌های مردمی هستیم از نوعی که در میدان استقلال کیف شاهد آن بودیم، اما این ادعا عکس واقعیت است. مشخصا این گفته‌های دیپلمات‌های روس مخاطب داخلی را مد نظر دارد، اما حیف است که آنها به شهروندان خود دروغ میگویند.
در تحول دیگر ایگر استریلکوف که به گفته مقام‌های امنیتی اوکراین رهبری جدایی طلبان را بر عهده دارد و مامور اداره اطلاعات ستاد نیروهای مسلح روسیه است، با روزنامه روسی کمسومولسکای پراودا مصاحبه کرد که طی آن مسئولیت اشغال ساختمان‌های دولتی در استان دنیتسک را بر عهده گرفته. او گفت که گروه وی از کریمه به دنیتسک آمده و دو سوم آن شهروندان اوکراینی با تجربه جنگیدن در نقاط مختلف جهان از افغانستان گرفته تا سوریه اند. او مشخص نکرد بقیه این افراد تابع چه کشوری هستند. کیف مسکو را متهم میکند که گروه های خرابکار به شرق اوکراین اعزام کرده، اما روسیه این اتهامات را رد میکند. مسکو پیشتر نیز منکر حضور نظامیان خود در کریمه بود، اما معتقبا مشارکت ارتش و ماموران امنیتیش در رویدادهایی که به الحاق این شبه جزیره به روسیه انجامید را تایید کرد. ایلیا آزر خبرنگار روس که در استان دنیتسک به سر میبرد معتقد است ماموران روس در این منطقه حضور ندارند، اما روسیه از آب گل لوت ماهی میگیرد.
Хотя они сами называют себя офицерами ГРУ и представляют себя как полковники российской армии, они ими не являются.
رهبران جدایی طلبان خود را مأمور اطلاعاتی و افسر ستاد نیروهای مسلح روسیه معرفی می‌کنند، اما آنها نظامی روس نیستند، بلکه مزدورند. بسیاری بر این باورند که خاندان یانوکوویچ از آنها حمایت مالی می کند. البته یانوکوویچ تحت کنترل نیروهای امنیتی روسیه است و تفاوت گذاشتن بین منافع وی با منافع پوتین دشوار است. مسکو تا زمانی که به نفعش باشد از جدایی طلبان حمایت خواهد کرد، اما به نظرم کنترل آنها دشوار است، به ویژه که بسیاری از آنها رفتار منطقی ندارند.
در روزهای گذشته کشورهای غربی نسبت به تحریم‌های جدید علیه روسیه هشدار دادند. یک شنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت هدف از تشدید تحریم‌ها ارسال این پیام به روسیه است که به تحریکات خود در شرق اوکراین خاتمه دهد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خودش به کشورهای شرق آسیا روز شنبه به عنوان نخستین رئیس جمهور آمریکا بعد از نزدیک به نیم قرن وارد مالزی شد. آقای اوباما پیشتر از ژاپن و کره جنوبی دیدار کرده بود و تور آسیایی خودش رو با سفر به فیلیپین به پایان میبره. در همین زمینه نوشین سید حسینی از رادیو فردا گفتگو کرده با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌المللی در دانشگاه EUECU در ایالت کارولینای شمالی آمریکا، و درباره اهمیت سفر رئیس جمهور آمریکا به شرق آسیا پرسیده.
سفر رئیس جمهوری آمریکا به مناطق شرق آسیا از ابعاد مختلفی حائز اهمیت هست. در درجه اول به لحاظ کوتاه مدت برای توسعه روابط اقتصادی تجاری اهمیت داره، ولی از لحاظ دراز مدت و اهداف استراتژیک و امنیتی همین منطقه بسیار اهمیت داره. بسیاری از کارشناسان پیش بینی میکنن که مثلا تا سال 2025 به بعد چین به عنوان قدرت اقتصادی این منطقه ظهور خواهد کرد و ممکن استش که از لحاظ اقتصادی آمریکا حتی به مرحله دوم اقتصاد دنیا نزول پیدا بکنه. به همین دلیل استش که برنامه‌های دراز مدت اقتصادی و امنیتی و استراتژیک همیشه چندین دهه پیشتر شروع میشه و این رو من اقدامی در جهت گسترش اهداف امنیتی و استراتژیک میبینم در اون منطقه.
در بین چهار کشوری که آقای اوباما بهش سفر میکنه، یکیش هم مالزی هست که هنوز آقای اوباما امروز یک شنبه در اونجا به سر میبره. با توجه به این که بعد از حدود نیم قرن یعنی 48 سال یک رئیس جمهوری آمریکا به این کشور سفر میکنه، به نظر شما چه اهمیتی داره این سفر؟
من فکر میکنم یه بخش کوچیکی از این قضیه باید برگرده به این که پرزیدنت اوباما در دوران کودکی خودش مدتی رو در اون مناطق، البته در اندونزی در همسایگی مالزی گذرونده، ولی مهمتر از اون این هستش که از زمان پرزیدنت جانسون حدود 50 سال پیش تا به حال خیلی رؤسای جمهوری آمریکا به این مناطق سفر نکرده بودن. مالزی یکی از 12 کشوری است که در افق تبادلات دراز مدت آمریکا قرار میگیره. نقش بسیار مهمی داره به چند دلیل. یکی این که مالزی دارای اکثریت جمعیت مسلمان هست، ضمن این که از تنوع مذاهب هم برخوردار هست و بنابراین برای آمریکا ایجاد رابطه دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و استراتژی و هم امنیتی با یک چنین کشوری خیلی حائز اهمیت هست. مالزی با چین اختلافات تاریخی داره در بعضی از مناطق دریایی جنوب چین و جزایری که مورد اختلاف هستن دارای منابع مهمی هستن و به طور یقین دوستی آمریکا با مالزی از نگاه مالزی یک دوستی زیرقیمتی است. و البته همونطور که میدونیم سفر بعدی رئیس جمهور به فیلیپین هست، اونجا هم یک مسائل مشابه وجود داره. در مجموع این تبادلات دراز مدت آمریکا با اون چه که مشارکت به اصطلاح ترانس پاسیفیک نامیده میشه حائز اهمیت دراز مدت هست.
آقای روشندل، فکر میکنید که آیا سفر باراک اوباما به این چهار کشور در شرق آسیا تأثیری بر روابط بین آمریکا و چین خواهد داشت؟
به طور یقین همونطور که اشاره کردم، چون بحث برنامه ریزی استراتژیک و دراز مدت هست، چین از این روابط استقبال نمیکنه و این روابط شروع یک حرکت دراز مدت هست که بعد از اینا شاهد خواهیم بود آمریکا با دقت این رو ادامه خواهد کرد. اینطوری نیستش که یک نوع رابطه خصمانه داره اینجا شروع میشه، نه، اینجا بیشتر محاسبات استراتژیک هست تا روابط خصمانه و به همین دلیل احتمال داره که در سیاست‌های آتی چین تعدیل‌های صورت بگیره، چه به لحاظ نزدیکی به همون کشورها در منطقه ترانس پاسیفیک و یا چه به لحاظ روابطش با آمریکا.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا. نوشین سید حسینی با او گفتگو می‌کرد در مورد اهمیت سفر رئیس جمهور آمریکا به شرق آسیا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
برمیگردیم به ایران. در 14 دقیقه بامداد دوشنبه تهران وبسایت کلمه گزارش داده که زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر و یکی از زندانیان بند 350 اوین، گفته مقام های دولتی و نمایندگان مجلس تا امروز به اونها پاسخی ندادند. به گفته خانواده های زندانیان سیاسی، 10 روز پیش یعنی پنجشنبه 28 فروردین‌ماه عده‌ای از ماموران امنیتی و حفاظتی به بند 350 ایبین ریورش بردند و بسیاری از زندانیان رو با ضربات باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند. در اعتراض به این اقدام ماموران، تعدادی از زندانیان این بند اعتصاب قضا کردند. حسین قویمی از رادیو فردا در این مورد با احمد رونقی ملکی گفتگو کرده. پدر حسین رونقی ملکی یکی از اعتصاب کنندگان که مشکلات جسمی و بیماری کلیه داره.
حسین که با زندانیان اعتصاب قضا هست، اما تا کنون اطلاع از حسین نداریم. و اون روزی که 28 سرهنگ امانیان دستور حمله را به بند 350 داده، من محکوم میکنم از سازمانهای حقوق بشری و ملل متحد و همه اون کسانی که دفاع از حقوق بشر و انسانیت می کنند، من خواستار رسیدگی را دارم. و حالا ما از فرزندمون هیچ گونه اطلاع در دستمون نیست، نه اجازه تلفن می دن به اینا، نه اجازه تماس دارن، ما هیچ گونه اطلاعی نداریم.
آقای رونقی، مقام های قضایی ایران درباره بستری شدن پسرتون حسین به خاطر مشکلات کلیه و مسائل جسمی چی گفتن؟
کمیسیون پزشک قانونی نظر داده بودند که حسین باید بیرون از زندان ادامه درمان و تحت درمان قرار بگیره و اونا هم به دادستان فرستادن. تا کنون سپاه یا مقامات قضایی اجازه درمان بهشون بیرون از زندان ندادن. فعلا احتساب دارو و درمان هستش. الان 10 ماه هست که ما پیگیر هستیم. چندین بار به پزشک قانونی فرستادم، پزشک قانونی تایید کرده درمان حسین را در زندان نگه داشتن. من نمیدانم چرا به نظریه کمیسیون پزشک قانونی و پزشک قانونی مسئولین قضایی یا امنیتی یا سپاه توجه نمی کنند. قبلا در انفرادی بوده، 13 روز انفرادی نگه داشته بودم، حسین برده بودم بیمارستان بقیت الله، اونجا پزشک دستور داده بودم متخصص نیاز به درمان داره باید عمل بشه، اینا توجه نکرده بودن، آورده بودن انفرادی نگه داشته بودن، کلیش از کار افتاد. بعدم مرخصی ندادن، 10 تا متخصص نامه گواهی دادن آقا نباید این زندان بره. اینجا اختیارات دست سپاهه. قوه قضایی فقط آقای آیت الله لاجانی تهدید میکنه ماها را، فقط زندانیان را تهدید میکنه. من تقاضا دارم آقای لاجانی بررسی کند ببیند آقای سرهنگ امانیان با دستوری که کسی به زندان حمله کرده فرزند من زده یا زندانیان دیگری زده. از این طرف میان میگن خانواده های زندانیان دروغ میگن، خانواده های زندانیان از این طرف تهدید میشن، زنگ میزنن.
آیه رونقی، خانواده های برخی از زندانیان سیاسی گفتند که اونها رو ماموران امنیتی تهدید کردن، گفتند که با رسانه ها صحبت نکنید. آیا به شما هم گفتند که با رادیوها و رسانه های خارجی حرف نزنید؟
بله به ما هم گفتن نباید تجمع کنید، نباید صحبت کنید. سالمون چیه؟ منم به اونا گفتم من دیگه همه کارامو کردم اومدم، اگر بکشین مردنم هم در نظر گرفتم، اگر بگیرین زندانم در نظر گرفتم، ولی من از حقوق فرزندم در اجرای قانون دفاع خواهم کرد. مجلس بودیم ما، چند نفر آقای تابیش و آقای دوادکری و آقای مطروف و چند تا دیگر ما اونجا ملاقات داشتیم، از اونا من تشکر میکنم، ولی از آقای کوچک‌زاده به عنوان یک نماینده متاسفم برخوردش با ملت ایران تنین باشه.
آقای رونقی، آقای کوچک‌زاده چی گفت که شما ناراحت شدین؟
خیلی بد صحبت کرد، تهدید کرد باید اسماتونو بگین، ولی من انتظارش نداشتم. من آقای مطهری هم تشکر میکنم، اونا نظرهای ما را نوشتن بردن تو جلسه کمیسیون امنیت ملی، ولی آقای کوچک‌زاده با ما یک مامور امنیتی برخورد کرد. آیا این مامور امنیتی بوده یا نماینده؟ باید این درد ما را رسیدگی میکرد. اگر حق داریم در این کشور، ایران هم مال ما هم هست. آقای لاجانی به مردم توجه کن، تهدید کردن کشور را نمیتواند آباد کند. اگر هرچی سریعتر حسین آزاد نکنند، حسین ادامه درمان نده بیرون از زندان، زندان نگه دارن، اون کلیش هم از کار خواهد افتاد.
احمد رونقی ملکی بود، پدر حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و زندانی سیاسی که در بندی 350 زندان اوین حدود 10 روز پیش مورد ضرب الشتم قرار گرفته. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. رسانه‌ها ایران گزارش دادند که چک بابک زنجانی به ارزش 2 میلیارد یورو وصول نشده. روز شنبه آخرین مهلت پرداخت بدهی 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت بود. بابک زنجانی، بازرگان میلیاردر ایرانی، از دی ماه سال گذشته به اتهام بدهی به وزارت نفت و اونچه که از سوی مقامات قضایی فساد مالی عنوان شده در بازداشت به سر میبره. جزئیات رو از رضا جمالی بشنویم.
در حالی که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز یکشنبه اعلام کرد که بابک زنجانی در صورت پرداخت بدهی‌هایش از زندان آزاد خواهد شد، یک عضو کمیسیون پیگیری این پرونده در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که چک بابک زنجانی به ارزش 2 میلیون یورو روز شنبه هفته جاری برگشت خورده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، امیر عباس سلطانی نماینده بروجن در مجلس در این باره اضافه کرد که تاکنون تمامی چک‌هایی که از سوی بابک زنجانی برای پرداخت بدهی‌هایش صادر شده وصول نشدند. این نماینده مجلس افزود اطلاعات این پرونده برای صدور حکم در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. بابک زنجانی بازرگان میلیاردری است که به خاطر بدهی 2 میلیارد و 200 میلیون یورویی اش به وزارت نفت از دی ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد. آنطور که روزنامه اعتماد چاپ تهران درباره چک 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی نوشته، این چک اندکی پیش از بازداشت آقای زنجانی به وزارت نفت داده شده که اینک وصول نشده است. شنبه هفته جاری نیز خبرگزاری فارس به نقل از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نوشت که بابک زنجانی از سازمان تأمین اجتماعی 30,000 میلیارد تومان پول گرفته و ضمن به جای نگذاشتن هیچ ردی از خود در قبال دریافت این پول، آن را نیز هنوز به سازمان تأمین اجتماعی باز نگردانده است. پرونده بابک زنجانی از مهمترین و بزرگترین پرونده‌های اقتصادی در حوزه آنچه که فساد مالی خوانده شده در ایران است. آقای زنجانی از تاجران نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد محسوب می شد و به گفته مقامات ایران یکی از وظایفش با دور زدن تحریم ها فروش نفت ایران به خارج بوده است. طبق اتهامات اعلام شده او بخشی از پول فروش نفت را به وزارت نفت باز نگردانده است. از مدتی پیش نیز کمیسیون اصل 90 مجلس در شناسایی اموال بابک زنجانی به این نتیجه رسید که بیشتر دارایی های آقای زنجانی در خارج از کشور است. یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس، عزت الله یوسفیان ملا، اعلام کرده که بابک زنجانی جزو سرمایه‌داران بزرگ دنیا است. با این حال این نماینده مجلس گفته است که ما به دنبال پول خود هستیم و کاری به سرمایه‌های او نداریم.
رضا جمالی گزارش میداد و شما میتونید نظراتتون رو در مورد وصول نشدن چک بابک زنجانی به ارزش 2 میلیارد یورو در صفحه فیسبوک رادیو فردا بگذارید.
هر چیزی باید طبق اصول خودش قیمتش بره بالا. آقای روحانی یا مسئول دیگه میگه که عربای حوزه خلیج فارس گازوئیل را بنزین لیتری اینقده، امکانات دیگه شم مثل ایرانه، تو میخوای قیمت بنزین گازوئیل مثل قیمت کشور حوزه خلیج فارس کنی؟
آقای روحانی 300 روز گذشت و همه رو مچل خود کرده اید، متشکرید. این که زندانیان سیاسی رو به جای آزاد کردن کتک میزنید، متشکرید. این که قیمت سوخت رو بدون فشار مردم افزایش دادید، متشکرید. این که در پس پرده با کت خدا مملکت رو حراج کرده اید و زیرش میزنید، متشکرید. بفهمید شما سرهنگ حقوقدانید یا حقوقدان سرهنگ؟
اینا همشون یکی هستن، دستشون تو یک کاسن. فهمیدن در اجرای فاز دوم یارانه ها تورم چند برابر میشه. برای جلوگیری از سر و صدا و فریاد ملت به قول خودشون آشوب و فتنه، به عمد قضیه بند 350 ایوین رو درست کردن تا فکر و نظر مردم به اون طرف مشغول بشه و قیمت ها جا بیفته.
میگم بچه بیشتر الان، اگر کسی بچه میخواد، من بچهش، دو تا بچه هم دارم، نوه هم دیگه داره، دیگه نمیخواد بچه دار بشه، منو به فرزندی قبول کنه.
خانواده های فقیر و کم سواد که نمیتونن به وسایل جلوگیری دستیابن، مرتبا بچه دار میشن. و الا خانواده های مرفه با تحصیلات بالا به هر ترتیبی که هست از داشتن فرزند زیادی جلوگیری میکنند، چون در این مملکت با وجود استرس ها و بیماری ها بچه ها جز با فقر و بدبختی و ظلم و ستم آینده ای ندارد. من از سازمان ملل حقوق بشر و آمریکا و سایر کشورهای بشر دوست خواهش میکنم به داد مردم ایران به خصوص بچه ها و نوجوانان و جوانان برسد. شما را به خدا نمایندگان به ایران بفرستید تا در قسمت های جنوب شرق افغانستان ببینند که بچه های 8-9 ساله چطور به جای رفتن مدرسه در زباله ها و بازیافت ها به دنبال چیزهایی می که بتوانند بفروشند و پولش رو به پدر و مادر فقیر یا معتاد یا مریض دهند. میخواستم بگم این مسئله خیلی واضحه که حکومت ایران اجازه نده یک دانشمند اروپایی یا آمریکایی حتی اگه جانشون رو فدای ایران کنن در ایران دفن بشن. حالا اگر یه تروریست فلسطینی یا سوری بود او رو در بهترین نقطه ایران حتی به اسم شهدای گمنام دفن می‌کردن و ازش تجلیل می‌کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. آخرین گزارش مجله نیمه شب رادیو فردا رو بشنوید. مدیر کل سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو بعد از یک دهه به ایران سفر کرده. او به دعوت رضا فرجی‌دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری در رأس هیئتی برای دیدار با مقام‌های ایرانی و بعضی از مراکز علمی آموزشی و تاریخی فرهنگی ایران روز جمعه وارد تهران شد. جزئیات را از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
مدیر کل یونسکو که روز یکشنبه پیش از سفر به شیراز از بم دیدار نمود، به گزارش خبرگزاری‌های ایران ابراز خوشنودی کرد که در نخستین سفر به ایران شهر بم و ارگ تاریخی آن را از نزدیک مشاهده می‌کند. ایرینا بوکووا گفت طرح مدیریتی ارگ قدیم بم تا سال 2017 میلادی تدوین شده است. از سوی دستیار مدیر کل یونسکو برای برنامه ریزی راهبردی هانس دی اورویل در دیدار از موزه هنرهای معاصر تهران آثار ایرج اسکندری و کاظم چلیپا را نشانگر یک جامعه هنری خلاق و نوآور دانست و این نوآوری را در توسعه و اقتصاد مهم و مورد توجه خواند. عصر شنبه ایرینا بوکووا مدیر کل یونسکو از کاخ گلستان، تنها اثر تهران که به ثبت جهانی رسیده است، دیدار کرد. به همچنین روز شنبه در دانشگاه تهران گفت ترتیبات سیاسی و اقتصادی نمیتواند جامعه را در مقابل آسیب‌ها، تضادها و جنگ محافظت کند و اظهار داشت که در این دوران پیچیده و پرچالش باید به بررسی و بازنگری نهادهایی که تاکنون ساخته شده پرداخت تا روند صلح و توسعه را سرعت بخشید. مدیر کل یونسکو صبح شنبه در مراسم ثبت جهانی شماری از نقشه‌های تاریخی بایگانی شده وزارت امور خارجه ایران در برنامه حافظه جهانی یونسکو شرکت و با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف با اشاره به نفوذ روزافزون خشونت و افراط‌گرایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی گفت خشونت و افراط‌گرایی علاوه بر تهدید صلح و امنیت بین‌المللی، فرهنگ و میراث مشترک بشری را نیز مورد هجمه قرار داده است. وی با اشاره به ابتکار حسن روحانی رئیس جمهوری در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر جهان علیه خشونت و افراطی‌گری اظهار امیدواری کرد که تصویب این ابتکار در مجمع عمومی سازمان ملل به همکاری بیشتر و ملموس‌تر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای مقابله با خشونت و افراط‌گرایی بیانجامد. مدیر کل یونسکو در دیدار با وزیر خارجه ایران گفت اگرچه مسائل و مشکلات امنیتی و اقتصادی به عنوان مهمترین مشکلات بین المللی تلقی می شوند، اما موضوعات و مسائل فرهنگی و تمدنی نیز به عنوان میراث مشترک بشری بایستی همواره مورد توجه و نظر باشد، زیرا تنها زبان مشترک به شمار می روند که با استفاده از آنها می توان ملت‌ها را با یکدیگر نزدیک و متحد کرد. محمد جواد ظریف در مراسم رونمایی از نقشه‌های ثبت شده تاریخی ایران در برنامه حافظه جهانی یونسکو با اشاره به بایگانی مجموعه عظیمی از اسناد تاریخی در ایران و بیان ثبت تنها بخش کوچکی از این مجموعه شامل نقشه‌های دوره قاجار طی سال‌های 1293 تا 1344 هجری قمری، 1779 تا 1925 میلادی در فهرست حافظه جهانی، ارزش آن را وابسته به عواملی خواند که اینک در جغرافیای این دستنگاره‌ها از شبه قاره هند، آسیای مرکزی و قفقاز، بین النهرین، آناتولی و خلیج فارس خود را به عنوان مسئله نماینده است. وزیر خارجه ایران افزود که با نگاهی به جغرافیای سیاسی و اجتماعی 100 سال این مناطق، آن زمان همسایگان ایران تنها 5 کشور بودند، اما امروز در قلمرو آبی و خاکی به 15 همسایه افزایش یافتند. وی دامنه پراکندگی و در هم آمیختگی جوامع با نژادها و ادیان مختلف را گواهی بر ضرورت احترام به تنوع فرهنگی، گفتگو، تعامل و هم افزایی دانست. ایرینا بوکووا مدیر کل یونسکو در صدر هیئتی 6 نفره در سفری 5 روزه به ایران به سر می‌برد.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 3 دقیقه بامداد در تهران. سلام میکنیم به شما در بامداد دوشنبه 8 اردیبهشت ماه ایران. امیدواریم که همچنان بتونید همراه رادیو فردا باشید و در ادامه برنامه صدای دیگر رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. شبه نظامیان هوادار روسیه ساختمان رادیو و تلویزیون محلی را در شهر دونتسک در شرق اوکراین اشغال کردند. همزمان هیئتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا در تلاش برای آزادی ناظران ربوده شده این سازمان وارد شهر اسلاویانسک شد. 8 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا به اتفاق 5 تن از همراهانشان از روز جمعه به گروگان گرفته شدند. وزارت کشور عراق میگوید هلیکوپترهای ارتش این کشور روز یکشنبه با حمله به گروه جهادی در داخل سوریه دست کم 8 تن از آنها را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی وزارت کشور عراق، هلیکوپترها به 8 تانکر که قصد داشتن به داخل عراق آمده و سوخت در اختیار گروه مرتبط با القاعده موسوم به دولت اسلامی عراق و شام بگذارند حمله کردند. این اولین بار است که عراق اعلام کرده عملیاتی را در داخل مرز سوریه انجام داده است. همزمان رأی‌گیری از عراقی‌های مقیم خارج در انتخابات پارلمانی این کشور از روز یکشنبه آغاز شد. رأی‌گیری در داخل روز چهارشنبه انجام می‌شود. خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین از 4 مقام قضایی ایران شکایت کردند. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، این خانواده‌ها از مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، غلام حسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندان‌ها و رئیس کنونی دادگستری استان تهران، علی اشرف رشیدی رئیس زندان اوین و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران شکایت کردند. خانواده های زندانیان در شکایت نامه‌هایشان گفتند که حمله به این زندانیان و ضرب و شتم آنها از مصادیق بارز اعمال مجرمانه و مصداق سوء استفاده مأموران وزارت اطلاعات و سازمان زندانها و دیگر سازمانهای دخیل در آن حمله بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تا زمانی که حماس موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناخته با دولت وحدت ملی فلسطینی‌ها مذاکره نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه افزود که راه حل دیگر طرد حماس از سوی محمود عباس است. سازمان آزادی بخش فلسطین و حماس چند روز پیش بر سر تشکیل دولت وحدت ملی طی 5 هفته توافق کردند. محمود عباس روز شنبه گفته بود که دولت وحدت ملی به ریاست او خشونت را طرد و اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت. روز یکشنبه هم هولوکاست را کریه‌ترین جنایت ضد بشری در تاریخ معاصر توصیف کرد. همزمان تسیب لوینی وزیر دادگستری اسرائیل و مذاکره کننده اصلی با تشکیلات فلسطینی گفته است که باید منتظر بود و دید که دولت وحدت ملی چگونه دولتی خواهد بود.
خیلی متشکرم. از سمینا بهرمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. فراموش نکنید در سایت ما اخبار رو میتونید با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. همطور صفحه فیسبوک ما هر چند دقیقه یک بار با اخبار تازه بروز میشه. اما ادامه بدیم با صدای دیگر و بشنویم باز هم درباره وضعیت زنان، به خصوص افزایش آمار صیغه در ایران و وضعیت زنان عربستان سعودی. با رویا کرمی مشت همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش و دوشنبه آرامی داشته باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم.
سومین زن فرماندار در ایران نیز معرفی شد. مرجان ناز قلیچین با عنوان فرماندار شهرستان ترکمن در استان گلستان منصوب شد. پیش از این مراسم معرفی معصومه پرندوار با عنوان فرماندار شهرستان هامون و دومین فرماندار زن در ایران و استان سیستان و بلوچستان نیز برگزار شده بود. هفته پیش از این نیز همیرا ریگی زنی اهل سنت با عنوان فرماندار قصرقند در استان سیستان و بلوچستان کار خود را آغاز کرد. معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی گفت 30% قتل‌های کشور را قتل‌های خانوادگی تشکیل می‌دهند. به گزارش ایسنا، هادی مصطفی افزود در میان قتل‌های خانوادگی و همسرکشی، مردان بیشتر از زنان همسرانشان را به قتل می‌رسانند، اگرچه انگیزه‌هایی همچون ارتباطات غیر اخلاقی، نزاع و کدورت هم در ارتکاب این قتل‌ها مؤثر است.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
آخرین آمار ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در کنار افزایش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج، آمار ثبت ازدواج موقت با افزایش 33% روبرو شده است. هرچند این افزایش 33% به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنها از ثبت 301 واقعه ازدواج موقت حاصل شده، اما آنگونه که جامعه شناسان می‌گویند رشد چنین پدیده‌هایی در جامعه ایران حتی به میزان ناچیز می‌تواند از آغاز تغییراتی در جامعه خبر دهد. آنگونه که رایحه مظفریان، کارشناس ارشد جمعیت و توسعه در ایران میگوید، عوامل مثبت و منفی را میتوان در هر پدیده اجتماعی از جمله صیغه یا ازدواج موقت هم یافت. رایحه مظفریان در مورد ازدواج میگوید
ازدواج یک رابطه دو سوی است، یعنی یک علتی باعث میشه که زن به ازدواج تمایل پیدا میکنه و یک علتی هم برای مرد هست که اون رو وادار میکنه به ازدواج کردن و اون هم به صورت موقت. اگر بخوام درباره زنها نام ببرم، عوامل البته منفی که ممکنه زن تن بده به ازدواج موقت، یکی مسئله اقتصادی هست، یکی ازدواج ناموفق سابقی بوده که زن ممکنه درگیرش بوده باشه و نخواد که دوباره یک رابطه ناموفق رو شروع بکنه و امکان آزمون و خطا براش وجود داشته باشه. در مورد مردها علاوه بر مسئله اقتصادی ممکنه دو عامل موجب بشن که اون رو وادار بکنن به ازدواج موقت. یکی اینکه ازدواج ناموفقی که خودش داره، خودش هنوز درگیرشه و تمایل داره ازدواج بعدی رو داشته باشه و جبران بکنه اون روابط حالا عاطفی نامساعدی که ممکنه یا درگیرش باشه یا ازش عبور کرده، و یکی هم ممکنه عدم رعایت شروط ضمن عقدی که مرد توانایی رعایت کردنش رو نداشته باشه.
خانم مظفریان از طرح نظریه‌های جدیدی در ایران در حوزه ازدواج خبر می‌دهد و از نظریه‌ای که مصطفی ملکیان، فیلسوف و روشنفکر ایرانی در مورد ازدواج مطرح کرده چنین می‌گوید.
آقای مصطفی ملکیان اخلاق رو مبتنی بر وفاداری می‌دونن و اون رو یک امر کیفی میدونن، یعنی قابلیت سنجشش از طریق این هست که ممکنه یک فردی خیلی وفادار باشه، کم وفادار باشه یا اصلا وفادار نباشه. اگر اینکه از فردی سوال بشه که چجوری ازدواج رو میسنجه، اگر بهش بگن یک ازدواج 3 ماهه موفق تره یا یک ازدواج 30 ساله، به شک و بیدرنگ همه ما ازدواج 30 ساله رو بر اساس معیارهای کمیش و طول دوره ازدواج یک ازدواج موفق تر از ازدواج 3 ماهه میدونیم، در حالی که آقای ملکیان معتقد هستند که ازدواج هایی هم که کوتاه مدت هستند بر اساس اون اخلاق و بر اساس اون وفاداری که ایشون تعریف کردن هم امکان این داره که ازدواج های موفق تر از ازدواج های 30 ساله ای بشن که به مرور زمان زوج اون ازدواج رو فقط کش داده که بتونه در اون رابطه بمونه و خودش رو حفظ کنه.
به گفته خانم مظفریان در بخش دیگری از نظریه مصطفی ملکیان، این پیشنهاد مطرح شده که عهد ازدواج از ازدواج دائم خارج شده و هر 3 سال طرفین ازدواج خود را تمدید کنند. رایحه مظفریان همچنین به نظریه برخی از طرفداران فمینیست اسلامی اشاره می‌کند و از جمله نکات مثبت رواج صیغه را از بین رفتن تابوی بکارت در دختران می‌داند.
کراهت این باکره نبودن زنان رو در جامعه که به صورت سنتی اگر اینکه دختری بکارت نداشته باشه خیلی در جامعه جایگاه مناسبی هم نداره اشاره بکنیم که ازدواج‌های موقت این موضوع رو میتونن خیلی کمرنگ بکنن یا از جامعه به رفته رفته پاکش بکنن.
این کارشناس ارشد جمعیت و توسعه همچنین معتقد است که مشخص نبودن سرپرست فرزندان حاصل از ازدواج موقت و نیز نداشتن هیچ پشتوانه آموزشی و مسائل بهداشتی برای زوجهایی که در رابطه ازدواج موقت حضور دارند از جمله مواردی است که نیازمند توجه و دقت مسئولان بهداشتی کشور است. مظفریان به مشاهده نمونه هایی از همخانگی یا زندگی های بدون ازدواج در ایران نیز اشاره می کند و می گوید هرچند تعداد این قبیل زندگی ها در ایران زیاد نیست اما باید مسئولان به آن توجه کنند. وی در مثالی در مورد رواج این زندگی مشترک به جامعه فرانسه اشاره می کند و این پرسش را مطرح می کند که باید دید حکومت ایران چه امکاناتی را می تواند در اختیار پدیده های نوظهور اجتماعی خود قرار دهد. رایحه مظفری
ما در جامعه فرانسه هم که برای اولین بار پدیده همخانگی واحد بودیم دیدیم که دولت دچار یک شوک شد، ولی وقتی که باز افزایش تعداد این گونه زندگی ها مواجه شد باش کرد که براش تمهیداتی قائم بشه، قوانینی در نظر بگیره و اون زوجینگ رو مانع افراد ازدواج کرده در نظر گرفت دولت. حالا در کنار سالهای برای کسانی که ازدواج هم میکنن و به صورت رسمی ثبت میشن ممکنه تفصیلات دیگه ای قائل شده باشه. خودت میدونی که جامعه ایران در آینده و دولت ایران تا چه حد میتونه تفصیلات رو در اختیار پدیده های نوظهور اجتماعی خودش قرار بده؟
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
این روزها رسانه‌های عربستانی خبرهای متفاوتی را در حوزه مسائل زنان منتشر کردند. از سوی خبر رسیده که زنی به اتهام رانندگی اتومبیل و درگیر شدن با پلیس به تحمل 160 ضربه شلاق محکوم شده و از سوی دیگر یکی از مقامات عربستانی از حضور زنان این کشور در پست‌های سیاسی استقبال کرده است. همراه هستیم با لیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت تا برای ما از آخرین اخبار زنان در عربستان بگوید.
استقبال از سوی مقامات دولتی عربستان از حضور زنان در جامعه در مسائل سیاسی در نهادهای تصمیم گیری روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. البته این مسئله و حتی سخنانی که مطرح میکنن مسئولان دولتی و حکومتی و حتی شخص پادشاه در این باره با مخالفت‌هایی در داخل جامعه به ویژه از سوی روحانیون تندرو یا روحانیون سلفی روبرو میشه این صحبت‌ها، از جمله همین مسئله که اشاره کردیم، محکومیت یک زن به 150 ضربه شلاق و 8 ماه زندان. البته باید بگم این زن تنها متهم به رانندگی نیست، بلکه متهم است به کارگیری کلمات زشت علیه نیروهای امنیتی، تلاش برای اینکه اونها رو زیر بگیره با ماشین و حتی ضرب و شتم اونها، اتهامی که به زن نسبت داده شده که البته شک خصوصی هم داشته بیش از رانندگی بوده. اما مسئله رانندگی زنان در عربستان سعودی مسئله هست که از نظر عرفی هنوز به نظر میرسه حل نشده. نمیتونیم بگیم که اکثر جامعه مخالف هستن، اما اونایی که مخالف رانندگی زنان هستن در این کشور قدرتشون و نفوذ مذهبیشون بین مردم هنوز زیاد هست، برای همین در این باره گامی مثبت برداشته نشده.
آیا جزائری تغییر تحولاتی که در رده‌های سیاسی در عربستان در روزهای اخیر رخ داده چقدر میتونه بر وضعیت زنان این کشور تاثیر بگذاره؟
100% میتونه تاثیر داشته باشه. ببینید در انتخابات محلی، تنها انتخاباتی که در عربستان سعودی برگزار میشه، از دوره بعدی زنان برای اولین بار حق رأی خواهند داشت. خب البته خود سابقه انتخابات در عربستان سعودی طولانی نیست، به چند سال پیش برمیگرده مسئله انتخابات و اینکه به زنان حق رأی بدن مسئله جدید هست و خواهند داد. شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز که جانشین ولیعهد عربستان سعودی هست تأکید کرده بر مسئله حضور زنان در مجلس شورا. خب ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در این دوره فعلی مجلس شورا برای اولین بار 20% مجلس اختصاص داده به زنان. خب حضورشون تا الان تو این مجلس حضوری 0% بوده، هیچ کدام از کرسی‌های این مجلس به زنان تعلق نگرفته. همین اقدام ملک عبدالله باعث شده که بعضی از روحانیون سلفی خشمگین بشن، حتی یکی از اونها زنانی که در مجلس شورا حضور دارن رو به فاحشه توصیف کرده، اما مقام های دولتی نمیخوان در این باره کوتاه بیان، به ویژه اونهایی که طیفی از خاندان آل سعود که الان حاکم هستند و الان جریان حکومت رو در دست دارن. شاهزاده مقرن تأکید کرده که باید حضور زنان افزایش پیدا کنه در مجلس شورا، مجلسی که مشورتی هست. لایحه‌ای هم برای مسئله حقوق زنان توسط زنان حاضر در مجلس شورا تدوین و ارائه میشه، از جمله لایحه‌ای که سال گذشته تصویب شد برای منع خشونت علیه زنان. یک گام جدیدتر هم برداشته شده، شاهزاده متعب پسر ملک عبدالله که وزیر گارد ملی هست خواستار حضور زنان در بخش‌ها و نهادهای نظامی شده. خب این مسئله در کشور مثل عربستان سعودی اگر اتفاق بیفته مسئله جالب توجه هست، به طور حتم با مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی روحانیون سلفی و بخش‌های محافظه‌کار جامعه مواجه خواهد شد، اما به نظر می‌رسد مسئله‌ای هست که عملی خواهد شد.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.